نهم هستیم، با اون شب خاطره میشه جلسه دهم، چون شب خاطره هم قسمتی از بحث رو خدمت دوستان پیرامون شرایط رابطین عرض کردم و خاطری هم که خدمتون گفتیم. اما در این جلسه که جلسه دهم باشه، مطالبی رو پیرامون چند موضوع خدمتون عرض میکنم. در رابطه با نشانه های همسران صالح چند تاشو گفتم؟ نکی یادشونه؟ 9 تا؟ نه. آره. بله. فکر میکنم 7 یا 8 بود. بله. نشانه هفتم مشخصات جسمی بود که هم از دیدگاه روایات و هم دانشمندان عرض کردم خدمتون. بعد نشانه هشتم هم که خدمتون نگفتم. بعد خب نشانه هشتم که آخرین فیلتر هست، یعنی ما اعتقاد به همین 8 داریم و این آخرین فیلتر هست، یعنی همه اونها رو نتونسته چک بکنی، این یکی دیگه استانداردتر از همش هست و اون بحث مهریه هست. مهریه یا صداق، اصلش صداق هست. حالا چرا میگن مهریه یا صداق؟ ببین در اسلام بحث مهریه قیمت زن نیست، سنتی خاصی هم در باب مهریه نداریم. یه اشتباه که میگن آقا به نام 12 امام 14 معصوم، نیکی اگه اشتباه بدیه، خب سنت اسلام نیست. حضرت فاطمه هیچ وقت مهریهش 12 تا سکه بدون 12 امام و 14 معصوم و 30 جز قرآن و 30 عدد و 5 تن و همچی رو نداشتیم. این سنت نیست، این سنت مسلمیه، تو اسلام نداریم. حتی در روایات میده مهر السنه چقدره؟ 500 درهم. مهر حضرت زهرا 500 درهم بود. حالا درهم به روزش چقدر میشه نمیدونم، حالا بعضی ها میگن 50 هزار تومن، 70 هزار تومن، 30 هزار تومن، نمیدونم. درهم باز بازار اینو چند، سه چیزه در همین حد، 100 تا 200 تومن خیلی باشه که نیست، و حالا که یک سکه 70 هزار تومنه الان. 80 تومن شده؟ آره 80 هست، رفته بالا خیلی. عرض خدمتتون اولا که چرا بله عرض و خدمت تو اونها انشالله من چیزی که به ذهنم میرسه میگم، یکیش بحث حیا بود، یکی بحث تکبر بود، یکی بحث بخل بود، یکی بحث اصابت خانوادگی بود، اون شرایطی که لازم بود. بعد عرض و خدمت تو مشخصات ظاهری بود، در اون 4 چیز بود که مرد باید از زن بیشتر باشه. بعد مشخصات ظاهری بود که بحث کردیم، از خدمتتون تقریبا اینا بود تا رسیدیم به این آخریش که بحث از خدمتتون مهریه هست. حالا اسلام اومده بین زن و مرد یه فرق قائل شده، بره زن ها مهریه تعیین کرده، بره مردان نه، مرد مهریه نداره. با مگه نمیگی زن و مرد با هم برابرن؟ چرا؟ یکی از تفاوت ها اینجاست که بره زن ارزش قائل شده. البته این بحث مهریه یک چیز عقلی است که اسلام مطرحش کرده. ببین همون صداق که متن آیاتم داریم و در روایتم داریم، صداق، صداق به معنی صداقته. من اومدم به خواستگاری شمای دختر، خب دیدیم بعضی دوتا با هم رفیق میشن، دوتا با هم رفیق میشن، تو بازار پسر، دو تا پسر با هم رفیق میشن، تو میخواد بفهمونه که من رفیق با وفایی هستم، کرایه‌تو من حساب میکنم. حاجی‌ها رو دوست داری با هم بریم بازار بریم چلو کبابی، حاجی‌ها نه شما حساب نکن من حساب میکنم. میخوای ارادت تو من بفهمونی آقا، کرایه منو میدی بلیط منو میدی مثلا رفیقت حساب میکنی ها، این چه کاری میکنی؟ خودت میخوای جا بندازی، میخوای که ما برای تو پول خرج میکنیم، ما برای تو فدا میشیم، ما برای تو یا میوه چیه ما حساب میکنیم. میخوای صداقت تو نشون بدی به دوستت، این چیز عرفی عقلی است. اسلام اومده درباره این ارتباط دوستانه یک عمر بین زن و شوهر اول میگه صداقت رو نشون بده. چقدر تو میدون میریزی؟ اصل سنت اسلام این در باب مهریه. بنده خوش آمدید خانم، 100 تا سکه دوست مفت بهت بدم. نگاه آه 100 تا سکه. قدیمه اینجوری بود، من کوچیک بودم میخواستم خاله مو عروس کنم یا عمه مو، یادمه کوچیک بودم من بچه مثلا 5-6 ساله بودم، یعنی تو همه دور هم مردم داشتن چی اینجا جلسه خواستگاری جلسه بلبرون چیه، مثلا تو اتاق دارم همه شستم من یک دستمالی اون وسط پر از پوله، پول اسکناس. اون زمان اسکناس های خوب و خوب 10 تومنی بود و 20 تومنی دیگه نبود، 5 تومنی 2 تومنی اسکناس بود، 1 تومنی اسکناس بود. داماده همه رو ریخته بود تو دستمال، بابای داماده هم گفت اینا اید کل درآمد کل پول جمع کرده پسر ماست، همین خدمت شما. مهریه رو هم اول می‌ریختن پای سفره به قول معروف، این هستی ما ماشو. حالا شیر به اینا کار ندارم، بحث چیه بعضی ها بعضی جاها خیلی رسمه، تو اسلام نداری. مهریه رو میخوام بگم که صداق هست، صداقتشو طرف نشون میده با این عمل، چیز خوبیه که اسلام رو داشته. چون من دختر من زن چجوری بشم تو که حاضر نیست یک قرون در آبه من خرج کنم، چجوری بخوام جونم و عمرم رو در اختیار تو قرار بدم، هستی نیستیم در اختیار تو قرار بدم. پس از خودت اول باید چی؟ یک عرض و خدمت و مردانگی و شهامت در بود اقتصادی و مادی ذکر کن. یه اشتباس کی داده کی گرفته اشتباس اصلا تو اسلام نداریم. هر کی حرف میگه باید در مسلمانی شک کنی، یعنی چی؟ یعنی تو پیغمبر قبول نداری، علی رو قبول نداری، علی داد پیغمبرم گرفت و بخشش هم بوده، از یکی بالاتر نیست که مفت پیغمبر دختر کسی نمیده. این که بعضی میگه آقای مفت بده، نه من اعتقاد دارم دختر نباید مفت داد، مهریه سر جا خودش دیگه از پیغمبر علی بالاتر که میشناختن هم دیگه رو، کف همون هستن. به قول میاد تو عالم کفی از فاطمه برای علی بهتر وجود نداشت، ما همم. پیغمبر گفت نه علی جون، خواستگار اومد پیش پیغمبر پیشنهاد میده علی خواستگار فاطمه هست، گفت خب بیا صحبت کنیم. وقتی من صحبت کردن شرایط چیه، پیغمبر علی جون مهریه چی داری بدی، صداقت رو چجوری میخوای نشون میدی به قول معروف؟ گفت من اون چی که دارم اینه، یه زره دارم، یه شمشیر دارم، یه سپر دارم، مثلا یه شتر دارم، اینا باش کار میکنم، یا اصل الاغ شترم چیزی، کل چیزا که تو زندگی من به درد بخوره او اصلش ایناست. به شما جواب میدم چی داری؟ یه 50-60 جور کتاب دارم، یک کامپیوتر دارم، یه دوچرخه دارم، یه موتورم دارم. نه یه کار آزادان داشته باشی میگه جوشکارم هستی، دستگاه جوشم دارم، سنگکار باشی یک فرز داری، نمیدونم نجار باشی دستگاه بروشم مثلا داری، نه چیزا. پیامبر فهمید خب اون شطورت به قول ما اون وانت بارت باش کار میکنی، اون در میده آب میکشی یا اینا، خب که ما یحتاجته. شمشیرت هم که خب سلاحته، با دشمن بجنگی، اون که نمیشه ازت بگیریم. سپرم که خب جزء لوازمات جنگ دفاع از دشمنه، ولی زرهت اون لباس فلزی که تو جنگ میپوشن بهش میگن زره، که تیر روش اثر نمیکنه. حضرتم چون تو شجاع هستی و جنگاور هستی، حالا یه مدت زره نداشته باشی زیاد مشکل نداره، همون زره تو بیا مهر فاطمه کن. حضرت گفت باش هر چی شما بفهم. رفت زره رو عبور از خونه دو خدمت پیغمبر، پیغمبر علیه السلام و تسلیم علیه، برداشتم دادم به افراد بفروشم، فروختم تقریبا 500 درهم در اومد قیمتش، که میگن مهر و سنه اون 500 درهم. وقت مهریه رو حضرت چیکار کرد؟ اینو خیلی بحث مهمی است که اصلا تو جامعه ما اجرا نمیشه. بابا اومدی خواستگاری من پیغمبر، میگم چقدر حاضری صداقت نشوندی؟ میگه راستش من الان نقد و نقد 500 هزار تومن، 10 تا سکه بری بیاد پیغمبر، بری بیاد. این سنت اسلام. چقدر؟ 10 سکه بری بیاد. چی دادش؟ بده بیاد. پیغمبر گرفت 500 درهمو رفت چیکار کرد؟ برای خودشون جهازیه خرید، برای دخترش 500 درهمو داد به افراد، به جهازیه خریدن، لوازم زندگی خریدن، هم 500 درهم که بگن چیزی هم نشد. شما فرض کن مثلا 50000 تومان پول الان برای یه خانواده چی میشه؟ 50000 تومان این دست استکان، دست نلوکی ها، این دست ملامین، مثلا 6 تا 8 تا 50000 تومان یک موکت 10 تومانی مثلا از این ارزون پرزون ها، مثلا یه چیز اینجوری، یلا یه ابری به عنوان دو شک 5000 تومان ابر خالی، همش جمع بکنی، کوزه آب، یه چراغ پیکنیک، که زندگی حضرت زهرا وقتی که نگاه کردن دیدن که همش سفاله، اصلا این چون ارزون ترین چیز اون زمان سفال اینا بود دیگه. معمولا اینا تو تاریخ هم هست، ولی من تو ریزش نمیدونم چیا بوده، چند قلم بوده، چجوری بوده. زندگی بزرگترین مرد عالم امکان دخترش رو میخواد عروس کنه با یه جهازی که مثل فقیرترین انسان ها باش، هر چقدر علی داده همون قدم براش خریده دیگه، چیزی رو فکر نکن رویش گذاشته، چون تاریخ همونه 500 درهم. این سنت اسلامه، اگه یه تو جامعه اجرا بشه چقدر عالیه. جوان چی داری؟ نه چیزی دارم جون میکنه سر رات من، همون من خودت، تازه فقط تبدیل میشه، میگه حالا بیا بگو 1000 سکه، حالا بیا بگو چقدر، بعدم بگو کی داده کی گرفته، ما که هنوز نمیخوایم بدیم. پس چرا مطرحش میکنین؟ چرا مینویسین؟ چرا مهریه میکنین؟ چرا سند میزنین؟ اصلا میگن در بحث ازدواج و مهریه اگه داماد اون مبلغ 100 تا سکه، 1000 تا سکه، هر چقدر که زیاده، قصد اصلا به این نیت باشین کی میخواد بده کی گرفته، بعضی علما در صحت عقد اشکال میگیرن، میگن ما که قصدی گرفتن نداشتیم، اول گفتون 1000 رو بنویسن فقط بخاطر آبرومون، اصلا یه اشتباس میگن، بعضی در صحت عقد اشکال میگیرن. لذا اگه فردا به طلاق بکشه میگن آقا 2000 تا که 3000 تا که نوشتین، خب ما اول گفتیم کی میخواد بده، اصلا قصد این نبود که ما بدیم. اگه این مطرح بکنن در دادگاه میگه چیکار میکنه؟ میگه خب پس مهر السنه یا مهر المثل فلان میخوان طلاق بگیرن، میگه ادعای کسب مهر کرد دختر، مهر المثل یا مهر السنه بهش میده. مهر المثل مثل این دختر مهر چقده تو عرف جامعه، 100 تومن، 200 تومن، چقده عرفش. پس در باب مهریه صداق چیز مهمی هست، به ایرو اسلام به عنوان شرط محبت و دوستی بین زن و شوهر و اسمون گوشت صداقت نشون میدی در بعد مادی ایج گذاشتی. خب چجوری فیلتر هست؟ روایت داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر خانمی را خواستی به عقد خود در بیاری، مهر او خیلی بالا بود، از عرف جامعه بالاتر بود. میگه این زن مایه برکت نیست، میمنت نداره، دورشو خط بکش. حالا این چه سری داره که پیامبر اومده انگوش گذاشته روی موضوع؟ چند بحث داره اینجا. یک، مهریه از خیلی چیزا، یعنی مهریه تابلوی زیرش هزار مسئله هست، خیلی چیزا گولاست. مهریه وقتی مثلا 1000 سکه گفته، خب چرا 1000 سکه؟ دختره میگه خودم مخالفم، من حاضر همش حتی ببخش، این نظر بابامه، نظر ننه، من اصلا نمیخوام، من 10 سکه هم باشه بس، اصلا این حرفا چیه؟ به گول نخوری. درسته دختره راست میگه، ولی اگه مهریه بنات 1000 سکه باشه، پشت یه قضیه، یعنی دخالت خانواده تو زندگی تو، این نفوذ اونها بر این که حتی نمیتونه غلبه کنه. اگه واقعا مردش هست بگه 1000 سکنه 10000 سکه، ولی من تو مجلس تو دادگاه تو اون محضر می‌نویسم همه رو همین الان بخشیدم 10000 سکه مهر من، همه شو الان بخشیدم به شوهرم. حاضره این رو سنوش بکنیم یا نه؟ این بحثه. اگه واقعا خیلی راست میگه، خیلی میتونه بگه بله اینقدر سکه بزنین من همونجا همه رو میبخشم، یا 1000 سکه رو میبخشم غیر 100 تاشو، 100 تاش باشه ما بعدش بخشیدم 900 تاشو تو این سنوش کنن که مثل نرم جامعه بشه، نرم معمولی جامعه. یعنی تو جامعه شما معمولش چقدره که نمیگن اوه چقدره زیاده، نرم چقدره، چون هر شهری فرق میکنه. من نمیتونم یه نرم برام تعیین کنم بگم 100 سکه 200 سکه 1000 سکه، نه، هر کجا بستگی داره. یه جا هست معمولا 1000 تومن 200000 تومن یا 100 سکه یا 50 سکه اینا هست، معمولا همین زیر 200 تا برد میخوره. یه جا هست نه 500 تایی، یه جا هستش که نه مشهد رو همین زیر دویستایه، مشهد رو اخیرا خبر برم. حالا یک خانم بیاد مثلا در اونجا باشه 1000 سکه، زود دنده رو بکش ترمز دست جلو نرو دیگه بترس. وقتی روایت داره میگه میمنت نداری هنچی یا فاطمه دختره بخواد دختره پیغمبر باشه بکش عقب ولش کن. حالا آقای چه ربطی داره؟ برو ربطشو بعد که دیدی من بکن، برو. ما نمونه زیاد داریم در رابطه با این موضوع، خیلی هم مسئله هست. هر یک دو ماه من یک دو سه نفر دارم که تو همین مهریه بالا مشکل گیری کردن. میگه خب چرا مهر زیادش کردی؟ میگم نفهم نمیدونستم که های معذر باید پیش اومده. این پشت قضیه اینجوری بوده، پشت مهریه خیلی چیزا هستش و لذا شما نسبت به اصالت خانوادگی از تو مهریه میشه شناخت. اگه واقعا گفتم دختر راست میگه بیاد امضا کنه سند کنه همونجا، همون اول قضیه، اینه که حالا بعد آبا از آسیا بگذره بعد من نه بعد نداره. همین الان میتونی این سال بکنیم بسم الله زنی بساز، ولی نمیتونی تو زندگی خیلی جوانی بعد کم میاری. ولی اگه مهریه شد نرم معمولی جامعه، بنده خودم اعتقاد به مهریه بشه مثلا 5 سکه، من خودم اعتقاد ندارم. آیت الله مکارم شیرازی در یه صحبتشون فرمود داره منم ما اعتقاد نداریم که مهریه خیلی مفت و ارزون باشه، نه با نور معمولی جامعه خوش باشه مثل پیغمبر زمان خودش نور معمولی چه اجوری بود که چقدر داری اجاب اون اقدر دارم خب اقدر چو بی اقدر چو بجاسم درست کن. حالا اون دیگه سنت اصیل اسلام هست، ما نه خیلی ارزان، نه خیلی مفت، نه خیلی کم، نه خیلی زیاد. اون نرمی که عرف جامعه میگه معمولا همینه، او اشکالی نداره. و نهریه هم یه چیزیست که اگر مشخص شد بر شما واجب است که همونجا بدی. حالا دختره بگه من نمیخوام الان باشه، اب نداره، یعنی اون مثل چکه اندر مطالبه هست. کی گفته اون واقعی خواستم طلاق بدیم مهریه بدیم؟ نه برمیرم بازرم زندگی میکنم، همین الان بگه مهریه من بده چنش باید بدم، دادگاه هم بره بگه بازه ما باید مهریشو بده، حرف بدی نزده که اتفاقا یه چند سال که ازم نگرفته میتونه سوچم بگیره یا روش اومده بله میتونه بگیره. حتی اگه شما ده سکه امروز گفتی ده سکه 5000 تومن بود 50000 تومن بود هر سکه، حالا شده یه هر سکه 100000 تومن مثلا، شما باید 100000 تومن بدی. این نیست که بگیم ما اون زمان قیمت باش، نه اون زمان نگیر تو حالا میخوام بگیرم، میخواستم اون زمان بدی. حتی کسی 100000 تومن 20 سال پیش مهریه کرده حالا 100 تومن تو میدم برو، نه 100 تومن حالا فرق میکنه اون 100 تومن اون زمان، این میاد درصدش حساب میشه، میشه مثلا 1 میلیون تومن یا بیشتر یا کمتر، دادگاه جدولی داره. این نیست که ما اون زمان 100000 تومن، مادر من 100 تا 1 تومنی میارش بود، 100 تا 1 تومنی گاهی بابام بهش میگه 20 تومن یه یورو، 100 تومن میگه 1000 تومن بدین دیگه. نه این 100 تومن داره دادگاه حساب میشه، چند چقدر میشه 1 میلیون میشه 2 میلیون، اینجوری حساب میکنن. یا فکر نکنه همونه، پس خواستیم بهتر اون اول بوده. خانم مال خودت، حالا خواست به پس بده ببخشه بحث جدا، خواست امانت دست بذاره خیلی خوب، ما این سستکی خدمت شما امانت دست موش، این سدازارتا خدمت شما امانت دست موش، این روش نمیاد دیگه، این امانت به کسی ستان قرض دادی، آه؟ بعد هر وقت خود ستان قرض رو میگیری قرارداد شریک و معامله که نکنه قرضی. بله تو سند ثبت میکنه. بله کسی مهریه رو داد اونجا تو محضر ثبت میکنه که مهریه دریافت شد. همینجوری یه وقت ندی برای تو کی دادی با مدرک بیار یا باشه مهریه رو الان میدم همونجا میمیسن آقا دادم پرداخت شد نقد و نقد. یا تو سند میمیسن که آقا 100 سکه 200 سکه اندر مطالبه میگن داده شد اینجوری میمیسه توی سند ازدواج. خب پس در باب مهریه این موضوع رو دقت کن که آخرین فیلتره دیگه کار انتخابتون باشه. اما میایم به موضوع دیگه‌ای که در این راستا هست. نکاتی هست در رابطه با مجلس خواستگاری که حالا ما شرایط رو فهمیدیم. قبلا گفتم دیدن رو، حالا میخوام بریم دختر رو ببینیم. حالا که میخوای بری ببینی شرایط قبلا اومده، خوب چک کردی، گفتم ما شرایط اینه، اگه شرایط سنگین باشه نرو ببینیم. وای شرایط نیستم خداحافظ شما. دختری رو کاندید کردن، خانمان رفتن دیدن، هیچ مشکل نشده، خانمش تحقیق کردی هیچ مشکل نشده، اونو تحقیق کردن هیچ مشکل نشده، میگه ما حاضریم دخترم این پسر بدیم. خب حالا شرایطتون چیه؟ ما شرایطتون بگین، یه ویلا میخوام، یه ماشین میخوام، میشه قد پول میخوام. نه ما نداریم خداحافظ شما. میکی بره ببینی خوب اندازه انداز کنی دوست تو مصاحبه من انجام بدی. خب حالا شرایطتون چیه؟ نه ما با این شرایط نمیسیم خداحافظ شما. اینجوری وقت خودت نگیری دل دخترم خونش کنی. اول شرایط خاص رو ندونی شرایط چی؟ بعد برو جلو اگه شرایط موافق بود. خب حالا اگه شرایط موافق بود دختره رو خواستی بدم راحت‌تر یقین‌تر عکسش هم نگاه کن، بگو عکسش هم بدن نگاه کن، تو عکس تو بده بگو نگاه کنه، شو اصلا قیافه تو عکس دید اصلا نه از خود پسر نیاد، مثل اون موردی که اشاره کردم اصلا پشت در دید گفتنم با نیاد. خب عکس هم بدین باز بهتره، زمینه رو راحت تر فراهم بکنه. عکس دختره رو شما میبینید راحت تر فراهم شد. یه جایی مادر من رفته و خواستگاری، بعد اون عکس رو بگیم ما عکس چیه نگاه کن لاستش ما ترسیدیم، گفتم نه همینجا ما برگرد، این که اصلا عکسش وحشتناکه. گرچه حالا عکس کامپیوتری هست، عکس رو خوشگلش میکنه، حالا کارمونش نداره. این یه مقدمه ای هست، نمیگم استاندارد، کار استاندارد نه. خب عکس رو دیدیم، حالا دیگه بریم دختر رو ببینیم. اب نداره، میبینیم وقت میگیریم میدون خونشون، دختر رو میبینیم، صحبت میکنیم. چه صحبت هایی کنیم؟ اینجا نکاتی که در مجلس خواستگاری که ما میبینیم برای دیدن، نکاتی که لازم هست اونجا دقت کنیم، اینها رو خدمتتون میگم. اصل هدف از رفتن فقط دیدنه که این طرف رو از نزدیک ببینیم، حتی قیافش چگونه هست، شکل قیافش چگونه، اصل اینی هدف از رفتن. ولی مواقعی شنیدیم دیگه تو تحقیقات به دست آوردیم چه کاره هستن، چقدر سندن، چقدر سواده، آقا کلی. حالا که میریم برای دیدن چکار کنیم، چی بگیم؟ وقتی که رفتی برای دیدن، مثلا دختر برای شما میاد چای میاره، دختر حالا که دیگه مثل دختر زمان ما نیستش که فقط دماغ ببینیم، نه حالا حتی قلبش اینقدر میبینن که بیرون اینقدر دیدن، حالا باید شاید یه موردی باشه اینطوری. شما وقتی که رفتین خب بالاخره میاد میبینی میره چای میاره نگاش کردین، دیگه لازم نیست که حالا حتما پوست بدنشم نگاه کنیم، قوزک پاشم نگاه کنیم، اون چیزی که مشخص هایی که من گفتم تو بحثایی دیگه، نه همون ظاهرش که پسندیدی، قد تو قیافه و شکل رو کافیست. بعد صحبت هایی که اونجا مخواد بشه، یک خود تو معرفی میکنی، اسم من اول قاسمه، فامیل من عوامیه، اشتباه بهش نگفته باشن، دلاش منو گفته باشن، چون نمونه هایی داشتیم اشتباهی. من خیال کنم که شما احمد آقا هستین، من به همه احمد آقا جواب دادم شو تشریف بیاره، بخ اشتباه نشه، چون گاهی برادر شکل همان، گاهی مسئله اینجوری هست، اسم اینه، فامیل من اینه، متولد 1300 فلان هم هستم، چندم 38 و اون چی که تو شناسنامه هم هستش اینه، میگه متولد فلان هم هستم، تحصیلات من اینه، دیپلم دارم، لیسانس دارم، فوق دیپلم دارم، کنکور رد شدم، ردی هم پشت کنکوری هم یا دیپلم ردی هم یا دبیرستانی هم بلاخره مدرک اصلی که داری میگی، پدرتو میگی، مادرتو میگی، پدرم اجوره هستش، شغلش اینه، مادرم هم خانه‌داره یا کارمند، یا فکر نکنی که تو بچه یه پدر مادر دیگه هستی، پدر مادر اندر هستن. نه، همون اول بگه چه روز اول نگفتی پدر مادر من اصلی نیستن، اینا مثلا تو رو به پسر خاندگی قبول کردن و بزرگ کردن. نه، خودت بگو، خودت خودشو معرفی کن، پدر مادر من فلانیه. بعد شغل تو معرفی میکنی، بس اول خودتو با مشخصات خانوادگی معرفی میکنی، همین مقدار، زیاد تو ریز نمیری دیگه. بعد شغل تو، بنده کارمندم، بنده بیکارم، بنده کار آزاد دارم، بنده فلان از حرفا. نه اینکه اومده خواستگاری میگه آره ما توی شرکت یکی از شرکت های شهرداری کار میکنیم، ما شرکت خدمات رسانی، بگو من کارگرم دیگه، توی که شرکت ها کنم قیافه تیپ درست کرده، یه خواستگاری رفته بودیم یه تیپ درست که حسابی شون تو شرکت درستازی کار میکنن، آره بعد ما قیافه یه خیلی یه رو حپوه اصلا نمو خورکی آقا مثلا گفته خود ثبات شهره شیشم داره، شیشم و شرکت نمو خوره آخه، قیافه داد بزنی. بعد این بابا ای گارسون داروخانه یه نظافت چیه اینا داروخانه رو باز میکنه، داروخانه و شرکت و داره چیشه بزرگش کردی. آقا پدر من تاجره، بعد که این تاجر پنیره، پنیر درست بکنم فقط، نه بزرگش نکنی، نه همون شغل اصلی تو میگی آقا من شغلم اینه، استخدام رسمی هستم، استخدام رسمی نیستم، قراردادیم، 4 روزیگه رسمی میشم، یه جوری هست وضعیت شغل من، نه مهندسم نه دکترم. یه رو دانشجوی مهندسی بود آقا توی خواستگاه رفته بودم، آمانس شما خودتو میگی دیگه تاریخ طلبات آمانس چیه؟ هنوز دانشجوی سال اول دانشگاه مهندسی رو میکنه، آمانس شد دیگه، آقا دکتر شد، یه جوری بزرگش نکن بس سر رو قطع میکنه. خب شغل خودتو معرفی میکنیم، حتی میتونی آدرس بدی، من تو اداره فلنجا هستم، تو شرکت فلنجا هستم، مغازه فلنجا هست، آدرسشم بده، اشکال نداره، به تعریف ببینه حقیقت. میزان درآمد تو میتونی اینجا بگی، من درآمدم اینقدر در ما با آزاد و با دولتی و اضافه کار و همش 100 تومن 50 تومن 10 تومن 20 تومن هیچ بوک. اونجا میزان درآمد تو میگی، حالا خاص روزانه بگی، ماهانه بگی، سالانه بگی، بسته به بعد شغل ها. چهارم کل اموالی که داری، ما یملکی که به خودت مربوطه، نه اینکه به بابات ما چی داریم چی داریم، ما نه، من چی دارم، اگه ماشین داری ماشین دارم، نداری بگو ندارم، پول داری پول دارم، ندارم ندارم، اون چی خودت داری بگو، اینو مربوط به منه، بابام هرچی داری نمیدارم، شاید بابام یک قرون نده، من چی میدارم. کل اموال منقول غیر منقول نقدی رو میگی، وضعیت مسکنتو میگی که بله من خونه دارم، خونه پدرم، خونه خودم شخصی دارم، ندارم خونه، آینده هم شاید با هم مستاجر بشیم یا شاید یه خونه جور کنیم، از این حرفا. وضع مسکن تو اونجا میتونی بگی، وضعیت وای که کار آموز سیلات یا سربازی یه چیز ایجوری دارن، بعضی تو دورهایی هستن، دورهایی مثلا تخصصی آموزش میبینن، میشه مطرح کرد که من 2 سالگی سربازیم تمام میشه یا 6 ماهگی فلان آموزش که الان هستن تمام میشه یا دانشگاه 4 سالگی تمام میشه 1 سالگی تمام میشه، مدت اون تحصیلات و آموزش و چیز تخصصی که داره اونم میشه مطرح کرد. یا فکر نکن که فرداش ما تمام دیگه پزشک شدی و بله پشت میزی، نه اون 4 سالگی کار تمام پزشک بشم، مدت رو مشخص میکنی. و هفتم انتظارات و توقعاتی که انسان از همسرش داره صادقانه بیان میکنه. این توقعات و انتظاراتی که عرض میکنم دقت کنین، تو ریز نباید برین، وارد جزئیات نباید بشین، مثلا از چه اصول اخلاقی خوشت میاد، نمیدونم فرضاً از، نه تو ریز نه، اونایی که برات خیلی مهمه که خیلی حساسی روش اون رو مطرح کن. مثلا از حجاب خوشت میاد یا از بی حجابی، یکم حجابی، از چادری یا پوشیه یا فلان، اما جب مطرح کن. این چیزی که کله دائم باید با این سر کار داشته باشه. مانتویه تو میگی چادری میخوام، خانم من شرط اینه که تو خونه منو چادری باشه، یا نه چادری هست تو خانواده باید مانتویی باشه. اینا خب برای چیز اصل هست. چه طرف نتونه خودش چادری کنه یا نتونه خودش مانتویی کنه، او اول بیان کنه از این چه نگفت. یا مثلا کارمنده میخواد فردا ازدواج کرده بیاد تو خونه تو کارمنده رو ول کنه، او اول بگو ای توقعات منظور ما هست، ای انتظارات. انتظار دارید ده تا بچه درست کنی؟ اما اول بگو خانم ما گلهی کار میکنیم، دوست داریم یه بز جلو باشه پنجات بچه گوسپند پشتش بربر کنن، تو خانمی ها هر گوشه این وقع وقع باشه خوشم میاد. بگو خو خانم هاشو با بچه تو مخالف بشه، با یکی دو تا شاید خیلی موافق باشه، تو نه ایل نشینی. حالا یه چیز اصل و اصولیات و انتظارات کلی. حالا جزئیات دیگه نمیخوام، چند نمونه مثال، من از چه لباسای خوشم میاد، از چه رنگ خوشم میاد، از چه آرایش خوشم میاد، اینا نه نمیتونید، اینا حله. من هم دوست دارم که همیشه نماز اول وقت بخونم، یه همیشه اون قضیه که یه با گفتم اون دختره که نفیق مفتوح خواستگاریش خیلی متدین بود و خیلی دعا کامیش تک نشه، اینا بعد دیدین که پتره به آب داد، اینا جزئیه، اینا اصلا قابل بحث نیست، اینا حله، هم جنبه مثبتش هم جنبه منفیش. خب سعی کنین اون جلسه زیاد طولانی نشه، حد اکثر یک ساعت، حد اکثرش میگم، حتی به خاموشی نخوری مثل ما، اگه به خاموشی بخوری که دیگه هیچی. آره اونجا دقت کن. اگه بعد شرایطی داشتین صحبت های لازم بود باید صحبت کنی تو ریز، یه وقت خاصی برات خیلی مهم بود، نه تلفنی دیگه، تو جلسه رو بید مسئله نکشو، جلسه اوله ما تلفنی بعد صحبت می‌کنی، آ من نظرم اینجوریه اینجوری باشه، دوست دارم مجلس عروسی خیلی دعوت و خیلی خرج نباشه، یا لباس عروس پیرن عروس نخریم، پیرن ارزان‌تر بخریم، یا کرایه کنیم، نه بذار تلفنی حل کن. نگم اون اول بیا بگو ما با فلان مخالفم با فلان موافقم، اون اول دنبرق بکن، اوه این دیگه کیه شخه بود، اصلا شرط نکن. آ ما خیلی چیزی میباید حلقه طلا برامون، نه حلقه طلا برام مرد حرام است. چی داری میگی تو؟ نه چه مطرح میکنی روز اول یا او ای چقدر شیخه، بنده خدا عادی باشه رم میزنه، بگیر حلقه طلا چی داره، اصلا بگو من گردن بند طلا میخوام، بیا بده من نمیخواد، من ما وز کردنش اینجا گوشواره بره من حرامه، انگشتر طلا بره من حرامه، گردن بند حرامه، بره تو جیبت بده اشکال که نداره، نمازم باشه اشکال نداره، تو گردن بند طلا بره من هدیه بگی بره من جیبم میزنم، من خرجش میکنم فردا، نه خواهی گردن رو بپندم که اینا اصلا قابل بحث نیست که روز اول یا بیروش زوم کنی، نه زوم به حلش کن.
بی چیزی ریز خودتو درگیرش نکن. و همچنین مسائل دیگه، حالا مسائل عبادی، مسائل فلان فلان ادرف و تو ریز مسائل نشون، چه قبلا تحقیقات ما کردیم رو اصول یا دین داره فلانی حرفا، به تفاهم رسیدیم حرف در شرایط دیگه توی مسائل نباید ریز بشیم. خب این هم قسمت مجلس خواستگاری که این صحبت ها رو اونجا مطرح میکنیم. و بعد از مطلب خواستگاری یه نکته دیگه اینجا میرسه و اون نکته این هست: توقع پدر و مادرها، انتخابی که پدر و مادرها دارن. اینم خدمتتون بگم بعد وارد بحث زنهایی که ازدواج با اونها حرام است و این وقت داریم بحث داشته بشیم. عرض خدمتتون، آره، نقش پدر و مادرها چقدره؟ ما چقدر به حرف پدر و مادرون بکنیم در انتخاب همسر؟ یه روایتی هست در خصال شیخ صدوق در باب چهارگانه هست که اونجا فرمود خداوند چهار چیز رو در چهار جا قرار داده. اگه خواستی به این چهار تا برسی باید این چهار جا بری. مثلا فرمود کسب علم کجاست؟ در سوال کردنی. اون کسی که خجالت میکشه عالم نمیشه. یکی بینی من پر رو هستم خاطر که همه سوال کردن استادم عزیز بر او بر هی حیا رو داشتیم که اون باید مثلا باز بشه سوال کن. هر چی بیشتر سوال کردی بیشتر عالم میشی، نه که خجالت بکشی. فرمود عالم شدن در سوال کردن و تعظیم استاده، احترام استاد تو نگه داشته باشی، خدا به علم رو ارزانی میکنه. یکی دیگهش این هست، فرمود خوشبختی زندگی در رضایت والدینه. این رضایت والدین فرق میکنه با اطاعت والدین. آخه یه وقت هستش که والدین میگن باید این کارو بکنی، او کار منطق و عرف میگه اشتباس. نه، اطاعت در اون چی که حلال است اطاعت، در اون چی که حرام است اطاعتشون واجب نیست، در حرام. پسر جوانی از یه خانواده ثروتمند که خیلی بی نماز و بی دین بودن، یه جوان تو این آمده بود که خیلی انسان متدین و حزب اللهی شده بود. بعد باباش گفت چرا نماز بخونی؟ آبرو مارتون خونه بادی، خونه باده بردی، چه تیپیه، چه ریشیه، چه قیافه شل مدن گروس کردی، همه جوان پسرها قوم کشان ها کن تیپا تیپ درست کردن، این آقا حزب اللهی شده. پدر مادر عدی رنج برد، یه خانواده خیلی اون بری بود. از آخر این پسر تو را نمیاد، رای خود سمه، یا نماز جماعت یا بسیجه یا بری بریش ایتی پیش. بهش گفت پدره که من راضی نیستم تو خونه من نماز بخونی، فرش مال منه، وقتی من راضی نباشم قصبیه، رو فرش قصبی نماز باطله، حق نداری نماز بخونی. تو حرف حساب دیگه، فرش رو که مال توی قصبی، حالا این نماز دور تو مسجد مخون، نماز شب تو مسجد مخون، صبح یا گاهی دیر زود تا مجبور شد خدمت حضرت امام رحمت الله علیه نامه بنویسه استفتا کنه از حضرت امام که آقا پدر من اینجوریه، بعضی خانواده من اینجوری هستن و الان پدر من میگه من راضی نیستم رو فرش من نماز بخونم، من مجبورم، درآمدی ندارم، کار ندارم، پسر این خانواده هستم، گاهی پیش میاد کجا نماز بخونم، آیا نماز من درسته یا نه، چیکار کنم، تکلیف من چیست؟ امام که میگه آخرین استفتایی بود که امام جواب داده، یه بعدی عمرشون کفاف نداد، این در مجله آشنای سپاه هستش، اونجا امام استفتا باید از خواهد خود، پدرت غلط کرده، نماز درسته. همون پدری که تو اسلام اینقدر اهمیت داره و اینقدر محترمه ولی بیرخت به جنگ با خدا میرسه، همچین استفتای امام، پدرت غلط کرده، نماز درسته، بخون خود کرده گفتم شرفی. ببین حالا یه رخ هست پدر مادر در باب انتخاب همسر، خب انتخاب همسر کار بدی نیست، میگی به دختر خالتو بگی، دختر خالت که آدم فحاشه‌ای نیستش که، اگه انسان بدی هست فحاشه هست و هیچی، اسلام میگه نگیر، من نه خوبه، بعد تو میگی نه من خودم میخوام انتخاب کنم، دوست ندارم با قومش اشتباه کنم، خوشم نمیاد از این حرفا. یه دختر دیگه همسایه دوست آشنایی ببین اگر ما خواهی اطاعت اونها نکنی در این باب خواستگاری و این انتخاب همسر، سعی کن کس دیگرم که ما خواهی انتخاب کنی یک کمی رضایت نخواسته بشه، یه طور نشه که اینا رنجیده بشن، چون خدای نکنه که اینا رنجیده بشن یه مقدار تو زندگی مشکل گیر میکنه، یه لاستیک چند بار حرکت میکنه، یه چند بار که بشه به هر سنگی بخواه پنچل میکنه، این تو زندگی اجوری میشی. خود من پدرم گفت باید فلانی رو بگیری، فلانی حرفا مادم خیلی زون کرده، خدایا تو که میدونی داره ما نمیخوره، بعد تو بابام که ما نمیتونم توجیهش کنم، ما حرفی نداریم، باش به مادرم خب برو خواستگاری بهت میدم، ما حرفی نداریم، بره شاید شرایط دیگه سنگین باشه، گفتم نه چون من از اول زون کردم نه لجبازی کنم، آره یکم چراغ سردشون دادم، گفتم ببین خدا به خدا جور نشه چون من مادرم بهت ما نمیخوره، اصلا تیپش اصلا خانوادهش هیچ چیش با همان همسایز نیست، بابا بعضی یه جورایی فکر میکنن، لذا اتفاقا رفتن و ما دعا کردیم درست رفت که تو نه ما نمیدی دیدی اون که گفت خانواده ما نمیخورن که شد چی، خدا شکر کردن که نشد. زیاد صرف وای نست پاش یک مطلب، مطلب دوم اگه اون دختری که رو پیشنهاد میکنم بابه هست مشکل نداره چرا لجبازی میکنی؟ چش کن داره؟ باش ضرر داره؟ خودشون انتخاب کردن تون تقیقه که دیگه دختر خوبی حالا قومه خیشه چش کن داره؟ چرا؟ بگی نه من باید، یه آقای بود من پیش من میگو برم یه دختر پیدا کردن خیلی دختر خوبه، ولی چون خودشون انتخاب کردن تو ذوق من خورده، من میگم نه نمیخوام، چرا رفت انتخاب؟ من خودم انتخاب کنم. بابا میگه اگه منم میخواست انتخاب کنم شده همون رو انتخاب میکردم، شکی نداشتم. چه مرضیه، چه کله جوونی هست که بعضی ها دارن غرور کاذب. نه آقا چه اشکال داره اگه دختر خوب هست برو بگی، شاید کفت باشه، اگه کفت نباشه یک سنگ جلوش میفته عقب میشین قوم خیش نالت هست عیب نه درخه نیمون کسی که تو رفتی انتخاب کردی، چون تجربه که نداری زندگی که بایش نکردی، اما تو فردای عقیم بود بچه دار نمیشد، یعنی چرا حالا گرفتی میشه؟ این به خاطری که حال بابا تو گرفتی، حال ننتو گرفتی، خدا میگه اشکال خوشبختی، فقط حال تو میگیره عقیمش میکنه، یا بچه‌اش یک سال دنیا میاد میمیره، ببینید تو زن خوبی هست با این خوش، ولی یکی پنچلش میگفتن چی پنچل رامری این ماشین پنچل بارز کجه چپ نمیکنه، کجه دیگه نمیشه. این است که فرمود سعادت و خوشبختی زندگی در رضایت والدین، سعی کن رنجیدشون نکنی، عکسشون حرکت نکنی، یه جوری بالاخره حالا رضایتشون جلب کن، زون نکن، لجبازی نکن. بالاخره اونایی که تجربه دارن پدر مادران بعد بچه‌شون نمیخوان، حالا یک سری چیزای جدید شاید شناخت نشته باشه، یک سری مسائل، ولی بازم اگه دیدی مانعی سختی نداره مشکلی سخت نداره تن بده، شاید کف به تو اونجا باشه و کف به تمام باشه. من به بنده خدایی گفتم بیا فلانی بگیر، یه خارزن ما رو بگیر،
گفت نه آقا ما
نه چی گفت، حالا کفش همین بوده، نه من خبر داشتم نه خودش. آقا دو سال گشت هر جا رفتید نه یه سری مشکلات خوف داشت از دفعه من گفت چی میشه اگه خارزن دیگه صحبت بکنم، دو سال بیش گذاریه ایه رفته جنگ انجور شد همین بوده، دو سال خود تلافی دو سال گاهی ایشوری میشه ها، این نازایی میکنی میره بازی برگشت میکنه یا او طلاق باز بی همین، گاهی ایشوری میشه ها. لذا روی اون مسئله والدین لجبازی نکن، بی دلیل ناز نکن، قهر نکن، اگه دلیل استاندارد داری اونا زون کردن یه جوری سعی کن رضا چه حاصل کن به هر شکل زمینی، حالا یه جوری یه طور نشه قهر و فلان باشه ها. حالا یه دوست داشتم توی آموزشگاه اینجا دوره 26 بود، باباش به من زنگ زد چون فهمید که بچه ها حرف من گوش میکنن، گوه ها جو بگی بگو ایره نگیره فلان یه حرفا، این دختره اصلا مشکل دارن خانوادتن از یه حرف هرچی ما گفتیم، گفت نه عاشق شده بود، عاشق شده من هرچی بگی گفتم، گفت بابام نمیفهمه، باباشم خیلی پسرش دوست داشت گفت من حاضرم به خاطر پسرم کار بکنم ولی من میدونم این مشکل داره. ایم لش کرد و ایم لش کرد، نه برف میکنه. الان عرض به خدمتون، مدتی حالا با هم دوست بودن و اینها، و داداشش البته نه خودش، داداشش اینجا بود، تقریبا داداشش 10 سال پیش با من توی آموزشگاه یه جایی با هم بودیم، بعد رفته گرفته. الان بچه هایی که میاد مشکل تالاسمی داره، اون بچه هاش دیگه هیچ، بچه بی بچه بوده، بدبخت کرده بودم، بدبخت کرده. یه دیگه چون واقعا باباش ناراضی بوده ها، ولی چون دوستش داشت مخالفت نه، یک گفت باشی برو، این بخواد تو خود میخوای خوشبخت بشی اب نده برو، ولی تهی دل ناراضی بی پسر گفتم عزیز من، ولی دلش رفته بود، عاشق شده بود دیگه. اکثر جوانای ما اینجوری هستن، دلشون زودتر میفرستن میره، حالا که به پدر مادر میرسه یا پدر مادر دختره نمیدن یا پدر مادر پسره نمیدن، این وسط ایدیه بمبستای گیر میکنه، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، دل دیگه نمیشه دیگه، دل رفته دیگه. پاش باید بری دیگه، هر کجا برد باید پاشش بری دیگه، هیچ چاره‌ای نداری. مثلا این نکته هم قابل بحثه که انشالله دوستان دقت کنن مسئله رضایت والدین رو. خب اما بحثی که پیرامون زنانی که ازدواج با اونها حرامه، اینو میخوام عرض کنم، چه زنانی رو ما نمیشه بگیریم؟ اگر کسی گرفته باید پس بده، چون حرامه، تو بی خود گرفتی از من، این زناست اصلا. یک، زنانی که شوهردار هستن یا در عده شوهر هستن. پس اول زنانی که شوهردارن، دوم زنانی که شوهر نداره ولی در عده شوهر. یعنی چی؟ یعنی که زنی شوهر داشته، شوهرش طلاقش داده، شما نمیتونی این زن رو بگیری مگر بعد از اتمام عده. عده یعنی اون زمانی که پس از شوهرش طلاق داد یا شوهرش فوت کرد، این زن باید صبر کنه. حداقل عده ها 45 روزه، حد اکثر 4 ماه و 10 روز ایناست، حد اکثرش در بحث فوت. خب تو این 4 ماه و تو این 3 ماه اینا، این مدتی که عده برای خانم مطرحه، شما نمیتونی خانم عقدش کنی، عدهش باید تمام بشه بعد عقد. اگه عقد کردی به حساب خودت و با او هم بستر شدی و مجامعت کردی، این زن تا ابد باید حرام شد دیگه، نمیتونی این زن رو بگیری، چون در عده یا در زمانی که شوهر داره. کسی زنی شوهر داره، حالا شوهرش زندانه، شوهرش مسافرت، شوهرش قوه جنسی نداره، تو با او زنای کردی، بهش میگن زنای محسنه. اگر حاکم بفهمه حکم سنگساره، اگر حاکم نفهمید و توبه کردی خدا از گناهت میگذره. ولی بدون که این زنو اگه شوهرش طلاقشن بدهد یا شوهرش بمیره، تو دیگه با این نمیتونی ازدواج کنی، عقدش کنی، بر تو حرام ابد میشه، چون در زمانی که شوهر داشته با او مجامعت کردی و عمل جماع صورت گرفته. اینم نکته ایست که باید دقت کن. خب حالا برای این که احکام این ادعا رو بفهمید، تو رساله عملیه دیگه، من احکامشو نمیگم، وقت زیاد گرفته میشه، مراجعه کن که کیا. فقط یه عده زنها عده ندارن و اون فقط زن یائسه هست. زن یائسه زنیست که مأیوس شده از دیدن خون ماهانه، چون زنها در هر ماهی 7 روز حداقل، 10 روز حد اکثر خون حیض ازشون میاد، از رحمشون اینا، اونو میگن خون حیض. وقتی که این خون قطع میشه بعد از 50 سال 60 سال که پیر میشن، دیگه رحمشون خشک میشه و این خون نمیاد، میگن یائسه، مأیوس شده دیگه از دیدن اون خون. فقط اون زن عده نداره. اگر عقدش کرد کسی، عقد موقت دائم، طلاقش داد، بلا فاصله بعد مرد دیگه میتونه باشه ازدواج کنه. او هم گرفت و عقد کرد، 1 سال 2 سال 1 سال هر چقدر، موقت دائم، طلاق داد، بعدی میتونه. فقط زن یائسه، کسی که مأیوس از دیدن خون حیض است. خب سوم، زنانی که نمیشه با اون ازدواج کرد، زن مشرک یا کافره. مشرک هم کسی است که برای خدا شریک قائل میشه، و کافر هم کسی است که منکر خداست، یا منکر معاد یا پیامبر یا یکی از ضروریات دین. چهارم، زن پنجم. اسلام فرموده انسان میتونه 4 تا زن بگیره، زن دائم، عقد دائم 4 تا با شرایط عدالتش. حالا خواهد 5 تا بگیری؟ نه، پنجمه حرامه دیگه، نمیتونه رو بگیری، ولی موقت اشکال نداره، 1000 در باز رو خوردم هر چقدر. زن موقت مشکل نداره، زن دائم 4. و پنجم، زنانی که حرام است به عنوان ازدواج، زنانی که به واسطه خیشاوندی نسبی با ما محرم میشن، مثل مادر، مادر بزرگ، خواهر، اینا که محرم هستن. و ششم هم زنانی که به واسطه خیشاوندی سببی محرم میشن، مثل مادر زن، مادر، مادر مادرش، دختر پسر، دختر پسر پسر، اینا بر ما محرم هست. دختر زن، زن پدر، زن پسر، اینا به وسیله سبب هست، وسیله اسبابی به ما محرم میشن. و هفتم، خواهر زن. خانم من یه خواهر داره، من اون خواهرشو تا وقتی که خانم من پیش من هست نمیتونم خواهرشو بگیرم. دقت کردین؟ دو تا خواهر یه جا نمیشه گیره. انشالله این خواهره که مرد خواهر بعدی رو میگیری، دعا کن اون خواهر بعدی هم که مرد باز یکی بعدیش انشالله میگیری، یکی بعدی ما با نه ننشو بگیری، ننش دیگه به خاطر این سبب به تو محرم شده، بگه آدیگه دختر نداری، نه 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 به تو رو بگیرم دیگه، نه یکی دیگه سببیه، محرم سببیه، همیشه تو محرم شد. بله، پس خواهر زن در صورت بودن خواهرش، اگه خواهرش مردش کنه. هشتم، با خواهر یا دختر مردی که انسان با او لواط کرده، او مفعول واقع شده. کسی مردی با پسری با مرد دیگه عمل لواط انجام میده، دخول صورت گرفته، دیگه شما نمیتونه خواهر ای رو بگیرین. یا اگه مرد شد دختر داشت، دخترش رو نمیتونی بگیری. یا مادرش بیوه شد، نمیتونی مادرش رو بگیری. دقت کردین؟ پس به اون کسی که لواط داده، لواط کننده، نمیتونه اونو به عرض خودش در بیاره. و نهم، مردی که با زنی زنا کرده، یعنی بدون خطبه عرض به او دخول کرده. عرض و خدمتون، بله، که حالا نمیتونه دختر اون زن رو بگیره. یعنی شما با یه زنی زنا کردی، خب حالا میخوای دخترش رو به عقد خودت در بیاری، عقد محرم و عقد شرعی، چون با مادرش زنا کردی با دخترش دیگه نمیتونی ازدواج کنی. و دهم، با زنی که انسان در کودکی از او شیر خورده، میشه مادر رضایی ما دیگه، او هم نمیشه، با دختر او هم نمیشه. بحث شیر هست، حالا شرایطی داره، حتی از اینها این شرایط شیر داره، با چند تا شرط داره. یه وقتی آقای اومده بود خیلی خجالت میکشه، گفت ما نترس از ما، یه جای دیگه بودیم، گفت آره ما خلاصه بحث شیر بود، احکام شیر دادن و محرمیت رو باید شما مطالعه کنید بفهمید، این نخونده بود. بالاخره با خانمش ازدواج، خانمش بچه دار بود، بچه داشت، با خانمی که بچه داره پستونا شیر داره، نه این بالاخره با خانمش حالا همبستر بوده چی بوده، بالاخره چند قرص شیر خورده، گویان چه زاد مرا مادر، پستان به دهان پدر انداخت. خلاصه حالا چی حساب بوده تو شب خلوتی، من نمیدونم که شیر آف پدر شوهر شیر خورده از زنه. بعد به دوستش اومده صبح گفته، گفت آخ آخ آخ، او دیگه میشه مادر تو، زنت حرام شد. گفت چطی بگه، آخ آخ آخ، چی خاکی تو سرم رفت، کاش که شیر از اونجا نمیخوردم. آه آه، چیکار کنم، رایی نداره حلال بشه. خلاصه حاجقه امامی رو پیدا کرد. حاجقه خیلی شرمنده واقعا، مایی نفهمیدم، خدا شاهده نفهمیدم. گفتم خود چیکار کردی، اون صرف گرفتم خودم. گفت آقا دیگه نفهمیدم، موشه یه دوسته قرد خوردیم. گفتم دو سه قرد گوها باش آقا چی شد؟ گفتم هیچی. گفتم ده من دیگه این بخوری اشکال نداره. گفت یه صورتی ببوسم. خیلی خیلی آقا شیر کسی از زنی بخورد او زن میشه مادرش بشه که تو کودکش باشی، یعنی زیر دو سال سنت باشه، در زمان شیرخوارگی باشه. نه که خیرس گنده رفت شیر. گفتم اینقدر بخور کرشم در بیاد، مشکل نداری. گفت خدا شما شیرخواره اضافه کنه زیاد کنه. واقعا خیلی خوشم بود. انده خدا اصلا یه هفته بود پکر بود با زنجم نزدیکی نیمه که همه گفت دیگه مادرمه دیگه، زناوی با مادر چی هست وای. خب چرا مسئله دین یاد نمیگیری عزیز من؟ پس اینا هم نوع دیگه هست که بازنی که انسان از او شیر خورده. و یازدهم انواع و اقسامی که حالا در بحث شیر دادن ها با چندین رقم داریم که حالا دهم دیگه تو مسائل من دیگه وارد نمیشم، که اگه خواستیم به کتاب نکاح توضیح مسائل علما مراجعه کنیم. زنان دیگه هم هستن که با همین شرایط شیر و اینها گاهی به انسان حرام میشن که انسان خواسته باشه با او ازدواج کنه. خب بحث بعدیمون دیگه بره فردا شب میمونه، چون دیگه توصیل دیگه بشه وقت نداریم. بحث بعدی رو انشالله به انواع عقد و چگونه عقد کردن دیگه بریم دیگه عقد تان کنون قال قضیه رو بکنیم و بریم به اول زندگی برسیم. یه بحثم به معنی عشق میمونه که اونم انشالله یا قبل از عقد مطرحش میکنم بحثشو، یا بعد از انواع عقد و چگونه عقد بستن رو و فلسفه عقد رو انشالله جلسه آینده این دو موضوع رو خدمتون خواهیم داشت. خدا انشالله که به همه ما و شما توفیق عطا کنه مسائل اسلام بیاموزیم و به اون عمل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.